بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که عزاداری ما و شما در این ایام ماه محرم و دهه‌ای که گذشت بر ما مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و انشالله خدا به همه ما توفیق بده اون استفاده‌ای که و اون فیضی که از این ایام بردیم رو و اون توشه‌ای که انشالله برداشتیم رو بتونیم به احسن وجه حفظ بکنیم و اگر که حسینی شدیم انشاءالله حسینی بمانیم. هفته گذشته بحث ما تا ابتدای آیه 87 پیش رفت که جریان حضرت شعیب علیه السلام و قوم ایشون در مدین بود. حضرت به اونها فرمودند که در مکیال و میزان نقص روا نکنید و کم فروشی نکنید. واکنش اینها در ابتدای آیه 87 اومده و انتها که حالا پاورپوینتش رو مشاهده میکنید. در مقام واکنش به این فرمایش حضرت که در مکیال و میزان دخل و تصرف نکنید و کم فروشی نکنید، اینها پاسخشون چی بود؟ یه رفت و برگشت دارن، باز حضرت دوباره مطلب میگن، باز دوباره اونها جواب میدن تا اینکه حضرت دیگه با اونها اتمام حجت میکنه. وقتی حضرت با یه تهدیدی گفت یا قومه، ای قوم من این کارو نکنید، جوابشون اینی که قالو یا شعیب و اصلاتو که تعمرو کن نفسو کما یعبد آبا و نا نفعل فی اموال و ما نشا انک لانت الحلیم الرشید، پاسخ اینا این بود که شعیب نمازت یا حالا نمازهات به تو گفتن که این چیزی که ما پدرامون میپرستیدند رو رها کنیم و دیگه در اموالمون اونجوری که دلمون میخواد تصرف نکنیم. شما که آدم نوعی حلیم و بردبار و کاملی بودی، آدم رشیدی بودی، آدم عاقلی بودی، این حرفا چی شما میزنی؟ این که میگن قالو یا شعیب و از صلاتو که، این حمزه‌ای که ابتدای صلات اومده حمزه انکار و استهزائه، خب یعنی استفهامه، اما استفهامی که درش چیه؟ انکار و استهزائه، یعنی به نوعی میخوان مسخره بکنن، میگن این فرمایشاتتون مال نمازتونه، حالت سوالیش همراه با استهزاء و انکاره، نه اینکه واقعا یه سوالی و یه ابهامی برای اینا به وجود اومده دارن میپرسن که اون ابهام برطرف بشه، نه دارن مسخره میکنن. در مورد قرائت این از صلواتکه که الان تو شما تفسیرم میبینید که اومده از صلواتکه، خب یعنی رسم الخطش واو داره، داره که اگه از صلواتکه بود خب این از صلواتکه میتونست حمزه بیاره، یعنی کرسی واو نیاز نبود. در قرآن کریم یه جایی میخواد به جنس نماز اشاره کنه، خب اینجا مفرد میگه، مثلا میگه الذین هم فی صلاتهم چه خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینجا جنس نماز مد نظره، لذا مفرد میگه. یک جایی نظر به عدد و رقم نمازه، رکعات نماز، دفعات نماز، تکرار نماز، اینجا به صورت چی میاره؟ جمع میاره. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، علی صلواتهم، چون تعداد و تکرار و رکعات و همه اینا مد نظره. خب این که اینجا بالاخره اصلاتوکه است یا اصلواتوکه، هر دو قول هست، اما میبینید که در نهایت در اون چیزی که ما پذیرفتیم و معنا کردیم اینو چی گرفتیم؟ مفرد گرفتیم و به جنس صلات نظر کردیم، هرچند که افرادی هستن که استدلال میکنن به این که باید چی باشه؟ جمع باشه، چون این تکرار نماز حضرت شعیب علیه السلام و دفعاتش مد نظر اونا بود، این که تو دائما داری نماز میخونی این به تو این عوامل رو کرده. اما خب حالا میپذیریم این قول رو که بالاخره نقل شده که اینجا مفرد خونده میشه. اینا چی میگن؟ چرا میگن اصلاتو که تعمرو که؟ میگن عقلن عنایت کنید. عقلا این که تو به ما بگی سنت پدرامونو بذاریم کنار، این مبنایی نداره. وحیم مبنی بر این که ما بذاریم سنت پدرامونو کنار نازل نشده به نظر اونا. از اون طرف عقل نمیگه که ما تو اموالمون هر جور دلمون میخواد تصرف نکنیم، مال خودمونه، هر جور دلمون بخواد رفتار میکنیم، اختیار مالمونو داریم. از اون ور وحی هم نیامده که بگه اموال اینا تصرفاتش باید محدود بشه. پس تو از کجا آوردی این حرفو؟ این حرفی که تو داری میگی نه از عقل نه از وحیه، پس معلومه ماله مال خودته. خب تو چه ویژگی داری که این حرفا ازت در میاد؟ تو نماز خونی، این حرفا مال نمازاته، همین که نماز میخونی معلوم این مال اونه، ولی به طور عادی خب چی؟ نه عقل اینو میگه نه وحی اینو میگه. این من در رویه نماز میخونی حتما تو نماز بهت گفتن برو فلان، یا نمازت این حس رو به تو منتقل کرده که بیا این حرفایی بزنی که آدم خندش میگیره. اموالتون اونجوری که من میگم استفاده کنید، دلمون میخواد اونجوری دیگه استفاده کنید. این که اینا میگن نمازت، خب طبیعتا حضرت شعیب علیه السلام نماز میخونده، اگرچه که نماز در ادیان قبل از اسلام با اسلام فرق میکرده. از اون برم شاید حضرت کارهای دیگه هم میکرده، اما نماد این که او معتقد به خداونده چیه؟ نه، یعنی نمازش از اعمال دیگهش بارستره، پررنگتره، شاخصتره، توچشتره. لذا اینو میگن، نمیگن مثلا یک تا پرسید، میگن نمازت مثلا گفته این حرفای خنده داره بزنی، اصلاتو که تعمرو که نمازت به تو این عوامی رو گفته. خب بعد چی میگن؟ واکنش نشون میدن. واکنش قوم دو بعد داره، حالا این چون دو بخشتش خیلی نشد به شکل پاورپوینت درش بیاریم. واکنش قوم دو بعد داره، یه بعد اعتقادی، یه بعد باده، یکیش اعتقادی، اون یکیش اموال اقتصادی دیگه. اموال چی میشه؟ اموال مثلا ورزشی نمیشه یا فرهنگی نمیشه، اموال میشه اقتصادی. میگم اموال نگاه میکنی الان اموال چی میشه؟ اقتصادی میشه. اموال اعتقادی نمیشه؟ نه اعتقادی نمیشه، کار کرد اعتقادی انشالله داشته باشه. اینا دو تا پاسخ به حضرت دادن که روی این دو تا پاسخ یکم میخوایم دعوا کنیم. گفتن که نمازت به تو گفته انت رو که ما یعبد و آبا اونا، دقت بکنید به عبارتشون، نگفتن اصلات و که تعمر و که انت رو که آلهتنا، گفتن اصلات و که تعمر و که انت رو که ما یعبد و آبا اونا. دارن ضمن این که انکار رو استهزا میکنن آفرین تعلیلم میکنن، علتم میگن. چرا اینا با این حرف که با تار بذارید کنار مخالفن؟ چون سنت اعتقادیشونه. نمازت به تو گفته که ما ترک بکنیم خدا همونو؟ نه، ترک بکنیم اون چیزی که پدران ما میپرستیدن. این که پدران ما میپرستیدن این علت این اعتقاده است. دارن انکار رو تشدید میکنن که ما نمیتونیم این چیزی که سنت پدران ما بوده اینو بذاریم کنار. قبلا عرض شد مشرکین وقتی میخوان واکنش اعتقادی نشون بدن دو جور نشون میدن، یه سری خواستن یه سری عوامن. عوام وقتی بهشون میگیم بت پرستی نکنید چی میگن؟ خواست وقتی میگیم بت پرستی نکنید چی میگن؟ چه آیه همینو عربیش کنید دیگه، ولو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا چی؟ من دونهی؟ کی داره جواب میده؟ من دونهی؟ من شر. اگر خدا نمیخواست ما مشرک نمیشدیم، بابامون هم نمیشدن. اگه خدا نمیخواست چیز رو بدون اجازه او حرام، پس معلومه خدا به شرک ما راضیه. این خواستشون بودن دیگه، مثلا استدلالشون خیلی پر بود. خب پاسخش اینه که خداوند تکوینن بله اختیار کار شما رو داره، ولی تشریعاً شما رو آزاد قرار داده. من شاعه فلیؤمن و من شاعه فلیکفر، شاکرم کفورا. خدا شما رو آزاد گذاشته. لذا اینکه شما شرک می‌ورزید رفتی به خدا، این انتخاب خودتونه. خواستشون اینو میگفتن که بحث جبری. عوامشون چی میگفتن؟ انا وجدنا آبا انا، بابا همون اینجوری بودن. این آیه معلوم ادبیاتش ادبیات قومه، یعنی کلیت قومه. خواستشون فعلا چیزی نگفتن. اصلاتو که تعمارو که انتر که ما یعبد آبا اونا، نمازت بهت گفته این چیزی که بابا میپرستیم. خب حضرت قبلش گفته، گفته اعبد الله ما لکم من اله غیره، اینو قبلا گفته بهشون. چرا اینا اینو میگن؟ چه خواستشون چه عوامشون؟ چرا افراد بت پرستی میکنن؟ چون قرآن هم بهشون میگه تو سوره معارکه 7 آیه شریف 22 23 میگه اینا که شما میپرستین جاشون کجاست؟ کسی تو این عالم شایسته پرسته، شایسته تقدیسه که یکی از این چهارتا ویژگی رو داشته باشه. اینایش بوده، من این چهارتا رو نداره. یک، این که او اهل خلق باشد، بل استقلال خودش خالق باشه. اگر بت‌ها، تندیس‌ها، الهه‌ها اینا خالق بل استقلال بودن، مستقل بودن، ارزش پرستش داشتن، در حالی که اینا خالق نیستن. دو، اگر اینها خالق بل مشارکه بودن نه بل استقلال، یعنی در خلق با خدا شریک بودن، حالا مثلا یه کمکی هم اینا کرده بودن، دو تا آجر هم اینا داده بودن، یه ذره آب هم تو اون گل اینا ریخته بودن، باز ارزش داشتن. ولی اینا به شرکم، به مشارکم نقشی ندارن. پس از این جهتم تو این بازی راشون نمیدیم. سه، اگر اینها در خلق ولو به مظاهره نقش داشتن، مظاهره یعنی چی؟ چی؟ کی گفت در ظاهر؟ چقدر گفتن کلمات عربی رو از روی ریشه لغوی سعی در معنا کردنش نکنید. مظاهره یعنی چی؟ آفرین، پشتیبانی. مستظهر یعنی چی؟ کسی که تکیش و پشتش به دیگه. من میگه مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم. کی اینو میگه؟ امام. اینو مصدق میگه با آیت الله کاشانی. اما که آیت الله کاشانی میگن اینا میخوان کودتا کنن، مصدق میگه که من مستظهر به پشتیبانی ملت هستم. از خودش خودبازی در میاره، اونجوری کله میشه. امام کجا بود؟ گفتم من مستظهر به پشتیبانی ملت هستم. بله امام میفهمم من از این باب که ملت مرا قبول دارد دولت تعیین میکنم، بازم پشتیبانی ندارم. عرض کنم که پس بالمظاهره یعنی مثلا اینا کمک کردن، یه دستی رسوندن، حالا اگه مشارکت نداشتن یه پشتیبانی کردن، مثلا طراح بودن اینا، مثلا تندیس آدم رو درست کردن، به خدا بودن این شکلی باشه مثلا این جانور. خب اینم نبود. تو سوره معارکه 7 این آیه 22 23 اشاره میکنه. چهارم، آقا اینا رو ول کن، اینا یه اذنی از خدا داشته باشن، مثلا شفیعی باشن، کاری باشن. این چی؟ اینم نیست. چرا نیست؟ چی؟ خوشت مارمزون نیست؟ چی؟ بابا آیت الکرسی من شما نگو کنیم مسلمی نیستیم. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. بابا اینا نه خلق مستقل کردن، نه خلق بالمشارکه کردن، نه خلق بالمظاهره کردن، نه اذن دارن. آخه شما اینا رو واسه چی میپرستین؟ بگید اینا چی دارن؟ اینا وای میسادن انا وجدنا، تلقی غلط از پیشینه، تلقی غلط از آثار باستانی، تلقی غلط از آبا و اجداد. آقا خدا رو شکر که ما بت پرست نیستیم. حرفه بعد بزنم؟ حرفت بزنم؟ بت پرست نیستید شما؟ نه؟ انشالله لیل الله چهارشنبه سوری در پیشه. بعد من میبینم این چادرهایی که اینجوری بالا میگیرن از رو آتیش این ور میشن اون ور میشن. چرا این کارو میکنی؟ استاد دیگه اگر رو آتیش نپریم که این زردی چهره ما رو به میبره، یکم سرخی چهره باشه، شما انار بخوری این جگر بخوری اینا باعث سرخی چهره میشه، نمیخواد از رو آتیش بپری. عرض کردم خدمتتون رأی تو بعینه یه هاتیه، با همین دوتا چشم دیدم ساعت 11 شب اومدن سر کوچه، یعنی ای کاش فیلم میگرفتم من. هیزما رسو ماشین گذاشتن پایین، حالا جالب هم قیافه آقایون موجه همین محاسن و اینا، خانم هم همین با چادر سنتی این برابر نگاه میکنن آتیش روشن، خانم ها چادر ها بگر آتیش الله و صلی اللہ مخامل باید کجای دلم بذارم من؟ اونجا تنها چیزی که جاش خالی بود چی بود؟ دوربین نه، تفنگ بادی. لازم نیست اعتقاد غلط به پدران و سنت ها حتما بت پرستی باشه. یه کاری خانواده میگه حرف بد بزنم ولش کن، مهریه چقدره؟ به مهریه‌مون چه کار داری؟ میخوام با مهریه خواهر بزرگت مقایسه کنم. برای چی؟ برای اینکه گاهی اوقات بت ما مهریه است. آقا مهریه بت اصلا قیافه نداره که، مجسم می که های مهریه. آخه خواهرم 700 تا بوده، تازه نرخ تورم اگه اسامتی داره که میگن صفره، نرخ تورم حساب کنید دیگه 850 تا رو لاغر. بات تو مهریه است، یه چیزی از سنت، از پدران. پدران لازم است 700 اون برتر باشه، خواهر گندت میشه پدران تو. خب اینو میکشیم. بات یعنی این، یعنی یه چیزی ساختیم، هیچ مبنای ما انزل الله به ها من سلطان، خدا هیچ جا نگفتی بنده این. خدا جون چه در این مورد چی گفتی؟ خدا میگه من چیزی نگفتم. تا بی خودی چیزی به خدا نسبت ندین. فمن از لموم من استرا علی الله کذبا، نسبت کذب به خدا چجوری میده؟ بالاخره دیگه میدونید که مهریه سنت پیغمبر بوده متناسب با شأن دختر، برشی دروغ میگه الان داری شما نسبت ناروا به پیغمبر میدی. کجا مهریه متناسب با شأن بوده؟ ما بت پرست های حزب اللهی هستیم. خب یک جلسه که ما رو سکولار کردین، حالا هم که بت پرست، دو سه جلسه دیگه احتمال ما اصلا داعش حزب اللهی هستیم، به اونم میرسیم. انقدر عناوین خوب برای ما هست، مواظب باشید تو هیچ بتی گیر، تو هیچ بتی گیر یه حرف بدتر بزنم. بعضی وقتا بت نه پدر و مادرن، نه خواهر بزرگی هست، بت خودمم. آقا ما 20 سال اینجوری هستیم. خب عزیزم از این به بعد اینجوری نباش. خب برای چی اینجوری نباشیم؟ چون که الان متوجه شدی به این دلیل اینجوری بودن خوب نیست. نمیدونم الان 20 سال ما اینجوری بودیم، الان اینجوری نباشیم بقیه چی میگن؟ بقیه رو ول کن، یه کاری بکن، خدا بگه دم بندم گرم. عجب حریه، فهمید نباید اینجوری باشه. یک لحظه معطل، چقدر خدا اینو دوست داره، حق پذیری، حق طلبی. به من میگن آقا فلان چیز اینجوری، هم میگم ای آقا ما 25 سال 30 سال این شکلی بودیم. میگن که خب اشتباه. میگم باشه پس من چکار کنم؟ اینجا دقت دقت گاهی آقا مثلا من یه چیزی 30 سال میگفتم، حالا فهمیدم اشتباهه. خوب دقت کنید، آقا میفهمم اشتباه، دیگه اونو نمیگم. خب ولی نسخه اصلاحیشم نمیگم. این هنوز معلومه شیطون یه امیدی به من بد نیست، چنگی به دل میزنه. خب یعنی یه چیزی رو غلط میگفتم، درستش رو فهمیدم، خب همون جوری تبلیغ میکردم اون غلطه رو باید درسته نمیگم. میگم اگه درسته رو بگم همین یعنی که 30 سال غلط گفته بود، به درد میخوره، توپ نیستی. من خدا میدونی چی میخوام؟ بس این نیست که آدم آبرو خودشو ببره ها. انقدر خرم که وقتی فهمیدم درستش اینه، همون جوری درست رو فریاد میزنم که غلطه رو بلکه بیشتر میزنم تو دهن نفس خودم. من عزت دروغی میخوام چیکار کنم؟ و بعد خدا میدونی چیکار میکنه، خدا منو 10 برابر عزیز میکنه. یعنی قبل از اینکه به ذهن تو بندازه که اینکه 30 سال اینو میگفت، به ذهن تو اینجوری میندازه عجب آدم متقیه، فهمیده اشتباه میکرده، بدونی که ابا بکنه داره درستشو میگه. اصلا فکر منفعت خودش نیست، فکر اینی که ما مطلب غلطی نشتبیم. گرفتی؟ خدا کاری نداره ذهن دیگران رو اینجوری به تو مایل بکنه، تو بشی محبوب و تنفی عرضی که و سمایک. این که تلقی غلطی از یه چیزی داریم که سابقه داره، ولو در مورد خودمون رهاش کنی. بات من خودمم، اخلاقمه، 30 سال این شکلی بودم، آه من کلن تو سخنرانیام اینجوری میگفتم، الان فهمیدم این غلطه دیگه نمیکنم. خب من همه متوجه میشم گینی همیشه اینو میگفت، خب همیشه میگفت، حالا فهمیدم غلطه نمیگم، درستشو میگم، همه هم فهمیدن، من عزیز میشم. ان العزته لله جمیعا، اون که میگه عزت برای خدا و رسول و مؤمنینه، اون ثانیانه، اولا عزت ماله. باور کنید خدا بخواد یکی عزیز کنه یک کاری میکنه، آب از آب تکون نمیخوره، همه دیوونه ی اون میشن. امام ما تکلیف گرفت، وقتی قطعنامه شد، خیلی از شما احتمالا یادتون نباشه، با اینکه ما حالا نوجوان بودیم و اینا، اما همراه با بغض این که قطعنامه قبول شده بالاخره یه بابی داره در ظاهر بسته میشه، چیز بودیم نسبت به امام مردد بودیم. برای چی این کار کرده ما؟ خب برای چی این کار کرد؟ شاید تا رحلت امام برای من نادان هم چه سوالی بود، اما وقتی امامت دنیا رفت، در این که باید خدا برای امام بکشم شک نداشتم، اصلا اون تردیده نمیتونست جلوی اینو بگیره که من خودم رو بزنم به خاطر امام. او به تکلیفش عمل میکنه، هیچ کاری نداره، رو زمین تو محاسبات چه اتفاقی میفته، ولی کن رو زمینه بابا، تو آسمان محاسبات میکنن، به زمین ابلاغ میکنن. اونی که وظیفته، آثار باستانی خودتی، بت خودتی، بشکن. خیلی وقتا تو خود حجاب خودی از میان برق. خودم بزنم کنم، مثلا 30 سال ما پشت کی بودیم؟ پشت خودمون. یعنی من اگه خودم میذارم که نه رفته بودم جلو، خودم گرفتم، نه نمیشه، موانع فلان بهمان، یه قصف کن دستاتو بیدونی پشت ببری، آره بفرما، رواز شد، رواز شد، کسی هم جلو نه. آثار باستانی گاهی اوقات خودمونی ما، اگه اینجوری نگاه بکنیم، هرچی تو وجود ما رسوب کرده، هرچی تو وجود ما جا گرفته، قابل برطرف کردنه. تو خودمون نه، حالا مهریه خواهر بزرگمون اون دوره، با بزرگ اون این کارو میکرد، بعد با بعضی سوال میکنی، میگن ما جدن در جد اینجوری بودیم، چه خانواده احمقی و چقدر حماقتتون تاریخیه، یه حرف احمقانه میزنه، بعد میگه بابای با بزرگ هم اینو میگه، پس معلوم شما کلن از اون اول یه انحراف فوقانی داشتین همتون. یعنی چی که بابای بابای بزرگ بی خود میگفته؟ لذا قرآن میگه اولاکان آبا اهم بلا، باباشون نه عقل داشتن نه هدایت یافتن نه علم، حالیشون نبود، حرف بی خودی میزدن. اولین واکنش قوم واکنش اعتقادی بود. نگیم اینا گذشته، اینه که میگن قرآن رو میخونید هر دفعه میشه از قرآن یه چیزی، حتی منی که بلد نیستم چیزی جدید بفهمم، چه برسه اونی که بطن رو میفهمه و بطونه بطن و و همجور. دو، واکنش دوم قوم واکنش اقتصادی بود. بعضا گفتن که ار را اومده ما میگی که تو اموالتون اونجوری که میخواید دخالت نکنی، یعنی چی؟ این غیر عقلیه. وقتی یه نفر مالک یه چیزیه، او باید در تصرف آزاد باشه. آقای ماجیک برای منه، خب من میخوام از دستت بشکنم، به شما وقتی نداره، برای خودمه. اینا به حضرت میگن این که تو میگی تو مالتون دخالت نکنید، این که میگی تو مالتون تصرف نکنید، هر جور دلتون میخواد عمل نکنید، به دو دلیل حرف بی خودیه. چرا به دو دلیل فکر میکنن حضرت حرفش غلطه؟ یک، اعتقاد به ذاتی بودن مالکیتشون دارن. دو، معنای آزادی رو نمیفهمن. الان احساس میکنم چه خوب بود پاورپوینتش میکردیم، قصه‌بندی داشت. یک، اینا معتقدن واقعا واقعا مالکیت دارن. یعنی من فکر میکنم واقعا این کاغذ بر منه، واقعا فکر میکنم بر منه، بعد به میگم خب تو فکر میکنی این کاغذ مال تو، این هیچی، این دست چیه؟ دست شما در نگاه گیری که دست خودمه که، مال خودی خودید. آره بچه تر از الان بودیم میدم شما همینجور بوده، یکی سی به یکی سی میداد، مثلا یه دوستم میگفتش که مثلا این تراش مال تو، حالا ما که تو مشهد به تراش میگفتیم سرکن، شنیدین؟ به مداد تراش میگفتن سرکن. الان هم میگن آره بچه تسمیهش حالا بالاخره ریشه داره دیگه، چون قطعا یک ریشه هایی هست. بله یعنی چی؟ یعنی همین سرکن دیگه، سوال نداره ارتش چرا ندارد. عرض کنم که بله چی؟ نه آقا سرکن بود، عرض کنم این ریشهش همین سرکن بوده، نا وجد نا آبا انا علا هازا. عرض کنم که کرمانی هم میگن هستن شهرهایی که بالاخره اقتدا کردن به ما. حضور مقدستون عرضم که اینا میگفتن که مالکیت ما ذاتیه، این دسته. بچه هایی که کوچولو بودن مثلا یه تراش میداد به یک اینجوری میکردیم مال خودم، میگفت برای مال خودت، میگفتم مال خود خودم، میگفت مال خود خودت، میگفتم مال خود 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 خودم، میگفت مال خود خود خود، یا 7 8 10 تا مثلا خود 15 مال خود 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 خودم، میگفت مال خود خود خود، پس میگفت سرکو نامه بده. چند ساعت گفتی مال خود 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 خودت دیگه، میگفت حالا عصبانی ام بده و میگیره و بعد میدادی، یعنی دیگه چونه نداشت. من میگم این دست مال خود 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 مال خود خود خود، اگه ممکنه با این ناخنت یه خط رو دستت بنداز، میخوام بندازم، میگه نه 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 نه، این دست مال تو، حق ضربه زدن بهش، برای چی خودکشی بخشیده نمیشه؟ من مال خودم، من نمیتونم دستم، من حق ندارم عمدن ناخنم رو یه طوری بگیرم که خونی بشه بغل ناخنم، در حقیقت نمیتونم یه خط با دستم رو دستم بندازم، این مال من نی، بعد این کاغذ بر منه، این که جزء منه بر من نی، این کاغذی که از من جداست بر منه. اینا اعتقاد به مالکیت ذاتی داشتن. قرآن ولی چی میگه؟ میگه و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، میگه به دیگران بدید و آتوهم از چی بدید؟ من مال الله الذی کی بهتون داده؟ مال خداست، خدا بهتون داده. اصلا شما نه آقا ما خودمون کار کردیم، من رفتم بساط کردم دونه دونه بلال فروختم، کی بساط کرده؟ تو؟ خب تو مخلوق کی؟ زبون کی به تو دادیم؟ یا آی بلال آی بلال ما دادیم. عقل کی به داده که اینجا وایستی؟ ما دادیم. دست رو کی داده؟ بلال بگیر رو آتیش، ما دادیم. فکر رو اینا رو کی داده؟ همشو من دادم. لذا قرآن به ما میگه، میگه و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. آقا واقعا انسان باید بلرزه از این، میگه شما انفاق بکنید از اون چیزی که من شما رو توش مستخلف قرار دادم. مستخلف یعنی چی؟ یعنی جانشین. این اموال مال منه، به تو گفتم خوشحال، این تیکش تو به نیابت از من مسئول باش. حالا بهت میگم یه تیکش رو بده، نمیدم. مگه بهت نگفتم تو از جانب من باشم یه تیکش بده؟ نمیدم. ما وقتی حق مال دیگران رو نمیدیم، خمس نمیدیم، زکات نمیدیم، انفاق نمی کنیم و فی اموال حق معلوم رو ادا نمی کنیم، دقیقا اینقدر مسخره ای. خدا اینو به من داده، گفته این کاغذ پیشت باشه، حالا میگه یه گوشه این کاغذ رو بکن بده به این که خودم میگم. میگم نمیدم. میگه مگه اینو خودم بهت ندادم؟ میگه حالا اون بس دیگه، من نمیدم. اینقدر مسخره است. قرآن میگه و انفقو من ما رزقناکم، از اینه که خودم بهت دادن بازه نوقت همشو بدی. انفقو من، منه یه بخشیشو بده، من ما رزق یه گوشهشو بده، بالاخره تو داری میتری که بده نفر گشتگی نمیره، بعد انفاق نمی کنم، خمس نمیدم. نه آقا ما خمس نمیدیم. نه این یک اشکال اول اینا این بود که فکر میکردن واقعا مالکه. خب اگه شما فکر کنی واقعا مالکه، کسی بگه تو مالت این کارو بکن اون کارو نکن، چی میگی؟ قاطی میکنه به طور طبیعی دیگه، چون فکر میکنی آقا واقعا مال منه. شما فکر کنی یه آدم قدی بهش می مثلا دستشو اینجوری میکنه، آدمای مثلا یا کاری مثلا کار عجیب غریب میکنن، نمیدونم خودشون، میگه آقا این کار میکنی برای عضلاتت ضرر داره، آدم کله خشکی باشه با کله میاد تو صورت شما، به تو چه؟ دست خودمه. فکرشو بکنید این تو مالم، یعنی اینا اینقدر معتقد مال خودمه، اصلا ما خودم نداریم تو این عالم، یه چیزی امانت دادن دست ما، میگن میخواد خنده دار بودنش رو ببینید. من دو تا خودکار میدم به خانم نفر اول، میگم با یکیش بنویس، بعد میگم اون یکیشو بده به نفر دوم، بعد آخر کلاس میده بهش. نفر اول شروع کنه جیغ بزنه خودشو بزنه، نمیدم. همه شما میگین دیوانه، خودکار بده خودش بده، بعد تازه میگه بهش بده بعد برمیگردونه. با هم میگن قرض بدید به دیگران. یکی میگه ما یک بار 5 سال پیش به این نفر یه 5000 دادیم، برنگردون دیگه به همه بی اعتماد شدیم. ببین این جینگولک بازیه برای این دنیا خوبه. سر من خودم نه آقا ما به مردم اعتماد نداریم، ولی اون دنیا که میری نخت ما ماه میزنیم، قلب شروع کنه حرف زدن. میگه خدایا افراد مختلفی از من پول خواستن، یک داشتم، دو مورد اعتماد بودن، سه قطعا برمیگردوندن، چهار ولی ندادم، طمع کردم. واقعی من بالبال میزنم به قلبم، نگو میگ کی به تو گفت بگی؟ انتقن الله الذی انتقه کل شی. این اعتقاد به مالکیت چسبیدن این میشه. مالکیت چی؟ مال فقط نه، یه چیزی از دست میدیم، آبرو برای خدا، پدر و مادر، جایگاه اجتماعی، هرچ، یکیش هم دم دستیش ماله، چه کار کنیم؟ شما تو همه اینا چی بودی؟ مستخلف بودی. لکی لا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرحو بما. نمیخواد اینجوری خودتو بزنی آقا یه جایی به ما توهین شده. کار خدایی تو کردی؟ آره، به توهین کنم. آقا من مثلا یک مطلبی گفتم، یک نفر یک کامنت دیرش گذاشته، یک فوش به من داده، به امیرالمومنین هم کلی فوش. هر کی فوش خورد، یعنی اگه کارتو درست انجام دادی، اگه فوش نخوری معلومه جای کارت. اصلا ما باید فوش که بخشی از گلوبول سفید، گلوبول قرمز، گلوبول فوش باید بخوریم دیگه، نمیشه بدون. نه من میخوام خیلی محبوب باشم، خیلی نانوریتا بیمزه، همه منو دوست داشته باشن. عقده غارت داری؟ ننه بابات بوست نکردن تو بچگی؟ ما تکلیفون رو انجام میدیم. آه یک عده به ما توهین کردن، برای چی توهین کردن؟ ما یک حرف خوبی زدیم، اونا توهین کردن. من به تبریک میگم، آه ما رو مسخره نکن، دل مخونه، مسخرت نمی کنم، دارم به تبریک میگم، یک کارتو برای خدا خوب انجام دادی. نترسیم، بلا یخافون فی الله لومت لائم. آدم حسابیا از این که یه چیزی بهشون بگن، به شرط این که وظیفه‌شونو دو. ما کار خودمونو میکنیم، انتقاد جای خود، همه چی جای خود، حالا آمدن یه چیزی گفتن، ایام معرمه، خب به تو میگم بیا یه جا صحبت کن، صحبت میکنی، بعد میگن بی خود حرف میزنی، منبر امام حسین جای سیاست میکنن. صبر کن، تو مطمئنی این کاری که کردی برای خدا بود و درست بود؟ آره. من بهت تبریک میگم، چون اگه فوش نمیدادن یه تومن ثواب برده بودی، الان 5 تومن بردی. خود منبر یه تومن فوش، 4 تومن. آره فوش ضریب داره، آخه ضریب 4 داره، هر چی برای خدا. ولی بازی اگه در بیاری چی؟ من یه تیکه سیاسی بگم، جزء سخنگوهای سیاسی ما حساب بشیم، یه تومن ازت میگیرم، یه دونم پس کلت میزنم، فوشم میگن نوش جانت. کار خود تو بکن، فوش میاد میره. دو، اینا معتقد بودن ما آزادیم، انسان آزاده، وقتی آزاده هر کار دلش خواست میتونه بکنه. پس چی؟ معنای آزادی رو نفهمیده بودن، چون انسان عقلا نمیتونه. الان من دوست دارم 50 فرش شلو کباب بخورم، آزادم بخورم؟ آزادم بخورم، ولی نمیتونم. من دوست دارم 50 پرس شروع کباب خوردم، حالا 50 پرس هم جوجه کباب بخورم. تشکر میکنم، هشداری دادیم، فهمن که دیگه واقعا نمیتونم. شما شروع کباب میخورید، دیدید بعد از اینکه یه پرس میخورید، از بوی کباب، همین کبابی که تو اون وهله اول که انسان بهش میرسه، واقعا حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد. یه مهمونی بود، 15 نفر نشسته بودن، 31 دونه 31 سیخ کباب تو ظرف بود، نفری دو تا برداشتن، همه خوردن، یه سیخ مونده بود. هی میگفت شما بفرمایید، میگفت شما بفرمایید، میگفت خواهش می‌کنم شما بفرمایید. بر رفت یک صدای چنگال اومد با 14 تا آخ چراغ روشن کرده، نفر اول چنگال زده تو کباب، 14 تا چنگال خورده به دستش، همه متلسد اون یه سیخ بودن. خب حالا اونا من با یه بار سیر نمیشدن، مثلا کپول بودن. بس اینه که ما میگیم آزادیم. خیلی خب تو آزادی، چه کارایی دوست داری بکنی؟ اینو 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 انجام بده ببینم. اصلا من آزادم، دوست دارم الان هم حرم مثلا حضرت رضا علیه السلام باشم، هم دوست دارم اینجا کیک بخورم با چای. نمیشه. خاصیت این عالم اینجوریه. چی شده؟ اونجا کیک بخورم، من کنار حرم یک کیک بگی برو تو حرم داداری میری اینم میل کن. مثلا قدیما بود تو حرم قبل از این سال 73 که بمب‌گذاری کنن، وارد صحن میشید، آقا پیکنیک بود، داشتن زیر زمینی صحبت می‌کردن، میگفت تخم مرغ رو بده مثلا. واقعا اینجور بودن تو صحن. شما شاید خیلی یادتون نباشه، مثلا جا مینداختن تا قبل از سال 73، مثلا 21 سال قبل بود، تا اون بمب‌گذاری اون ملعون روز عاشورا بمب‌گذاری کرد و بعد دیگه ورود اینا. البته بهتر که ممنوع شد، با میمدن پیکنیک تو صحن خوب نبود. عرض کنم که اینا تصورشون از آزادی تصور غلطی بود. اونا معتقد بودن آزادی یعنی و امرو ازاده اراده شاید هر کار دلش خواست بکنه، در حالی که عنایت کنید انسان آزاده، ولی انسان به جهت هویت محدوده. وقتی من وجودم محدوده، متعلقات من محدود میتونه مطلق باشه؟ ببینید من محدودم، هر چی به من منتسب بشه خداوند نامحدوده، هر چی به خدا متصل شه نامحدوده. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هر چی به من وقتی هویتم محدود شد، هر چی به من بچسبه محدوده. حالا میشه هویت من محدود، آزادی من نامحدود؟ اینا اینو نمیفهمیدن، فهم میکردن آقا ما آزادیم علل اطلاق. خب این جور در نمیاد. همینجا یه نکته اشاره کنم بریم سراغ ادامه بحث. این که این بحث کمفروشی، واقعا این که اینجور حضرت پرداخت و بعد اینقدر اونا بحث میکردن، ما میگیم این با آزادی جور در نمیاد، شما مالکیت حقیقی نداری، به نظر نمیسته با اینقدر بحث مهمی باشه. حالا شما بریم سراغ موضوعات جدیتر. این کمفروشی میتونه یه جامعه رو از عرش به فرش بزنه، از ثریا بزنه به سرا. چرا؟ چون نظام اجتماعی رو مختل میکنه. برید روایات سوق المؤمنین رو ببینید، بازار مؤمنین، انقدر بازار مؤمنین روایت داره و حرمت داره. بازار مؤمنین هی تاکید شد، بازار مؤمنین اینه، کسی در بازار مؤمنین این کارو بکنه فلان، با حالا بازار مؤمنین چی که بازارشون باشه، نه نه، بازار مؤمنین به هم بخوره اخلال میشه در نظام اجتماعی مؤمنین. برای اینه که هفته پیش عرض کردم وقتی پیامبر نازنین اون وارد مدینه شدن، ابن عباس میگه مردم مدینه کانو من اخبث الناس کیلن، مردم مدینه کانو من اخبث الناس کیلن، از خبیثترین مردم بودن در چی؟ در کیل و پیمانه. چرا؟ خب میدونید که سه گروه یهودی توی مدینه بودن دیگه، بنی مصطلق و بنی قینقاع و بنی قریظه. این سه تا تو مدینه زینفوز بودن، اینا عادت کمفروشی خودشونو شایع کرده بودن. پیامبر وارد شد، سوره متففین نازل شد که ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا على الناس یستوفون و اذا قالوهم او وزنوهم میگیرن کامل استیفا میکنن، میدن میزنن، حالا یا ناقص میدن یا معیوب میدن. آیه نازل شد، بعد داره که ابن عباس میگه حسن الکیل بعد از ذالک، اینا بعد از این چیکار کردن؟ حسن الکیل، کیلو نیکو کردن. خب چون روایت داریم زن و راجح، زن یعنی وزن کن، زن و راجح یعنی چی؟ یکم چرترش کن. چقدر این قدیمی ها قشنگ حرف می زدن، مثلا می گفت چرترش کن، خودش مثلا به شاهیش می گفت چرترش کن، یعنی وقتی دو طرف ترازو رو می گرفت، اون شاهین رو می گرفت، می گفت چرترش کن، یه دوتا چیز می انداخت که این دوتا که مقابل هن، این حتما بیاد پایین و جنس بره پایین. چقدر مراقبت میکردن. یعنی من این تصویر از موقع که انقدر بودم یادمه، میوه میخریدیم مثلا نزدیک میشد گفت اینو بردا یه بزرگتر مینداخت، یعنی کامل که میرفت پایین میکشید این ظرفای کیلی که باش میریختن مثلا عدس لوبیا اینو هی میریخت، این اینجوری میگرفت میدید وایساده یکم دیگه میریخت، این قشنگ به سمت پایین که میرفت برمیداشت، هی دقت میکردن زن و راجه. بعد این مردم مدینه کارشون به جای رسید که سوره مبارکه 8 میگه اینا شدن یحبون من هاجر الیهم، از کم فروشی به جای رسیدن از این که مردم مکه به سمت اونها مهاجرت میکنن و مهمان اونها میشن چی بودن؟ خوشحال بودن. اونم با چه وضعی؟ واقعا حکایت مسلمان اول اسلام عجیبه که اینا چجوری خونه هاشون رو دو نیم کرده بودن و با اون وضع عجیب زندگی میکردن. خب آقا گفتید نماز بالاخره نماد بوده، بسیار خوب، اما واقعا نماز باید نهی بکنه؟ بله بله، صاحب نماز ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عدل. خود نماز ان الصلاة تنها عن الفحشاء، این که اونا شاید انکار همراه با استهزاشون ناشی از کثرت نمازهای حضرت شعیب بود. آره ولی حرف بدی نزدن، واقعا حرف خوبی زدن، از تمام ویژگی‌های حضرت به چیه او گیر دادن؟ دمشون گرد، چون واقعا اگه قرار بود از حضرت یه چیزی در مقابل اینا قرار بگیره اون چی بود؟ نماز حضرت بود. پیغام چیه؟ نماز واقعی آدم چی بار میاره؟ آدم مسئول. نماز واقعی نه صلات تنها، یه نمونش اینجاست دیگه، نماز آدم رو چی میکنه؟ چی میکنه؟ مسئول میکنه، بی خیال و بی تفاوت و بی آر باقی نمیذاره. خب ببخشید این مفهوم مخالف هم داره؟ یعنی همه ما نماز خوندیم بعد اینجوری نیستیم، یعنی نماز ما شدید بس ما خیلی وزمون خرابه بریم بمیریم؟ نه، نماز منو درست کنیم، خوب تر بخونیم. نماز خاصیت رو نرشته باشه خب ملقه دیگه، مثلا روی ظالم حضرت بودن این گار از مثل مرغیه که داره هر روز زمین دیدی بعد خطاطی میزنه تونجا، دیدی به سرعتی برمیداره، آدم میخواد بگه یه جناب مرغ در زیر فرمایی یه جناب مرغ، این تونتون برمیداره تو حلقتون گیره میگه تا 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 اینجوری میزنه مثل دارکوب تونتون. چه نمازی؟ پس الله اکبر. بعد از این که این حرفا رو زدن و واکنش اقتصادی و اعتقادی نشون دادن گفتن انک لانت الحلیم الرشید. خب این عبارت از دو بعد باید بهش بپردازیم. یک تأکیداتی که تو این عبارت هست، یک ان، دو لانت لام تأکید، سه اسمیه بودن خبر ان. جمله اسمیه باشه تأکید خبر عدات مشبهتون بالفعل مثل ان هم اسمیه باشن باز چیه؟ تأکیده. سه تا تأکید، انک لانت الحلیم الرشید. خب اینو چجور معنا بکنیم؟ مرحوم علامه رحمت الله علیه می فرماین این کنایه است به حضرت که از شما چی؟ بعید، شما آدم حلیم و رشیدی هستی، آدم بردبار و کامل و عاقل و رشدیافته هستی، این چه حرفی شما میزنی؟ خب در اون برداشتی که علامه رحمت الله علیه میکنن اینه که اینها اصلا دنبال تیکه انداختن نیستن، دارن کنایه میزنن که بابا یه آدم عاقلی مثل شما ازش بعیده که بیاد با یه فردی بگه آقا این اموال تو اموال توش که داره تو خواهد دخالت نکن، یا این همه سال پدرند یه کار کردن تو اون کار رو نکن. یه آدم حلیم و رشید اینجور نمیگه. و الله میگن که بسیار از مفسرین در تفسیر این آیه دوچار چه اشتباهی شدن که توصیف آن جناب به حلم و رشد را از باب استهزا گرفتن. یکی از اون مفسرین ما هستیم، چون اتفاقا ما معتقدیم که این استهزائه. چرا الان عرض میکنم؟ پس معنای اولی که علامه فرمودن و صفتم روش بایست دادن اینه که این کنایه همراه با یه حقیقت و واقعیتی مطلقاتش استهزا نیست، چون مطلقات بودن حضرت آدم حسابی و یه آدم حسابی این حرفا رو نمیزنه. خب این نظر اول. نظر دوم که ما معتقدیم اینه درست همینه، اینه که نخیر، اینا دارن مسخره میکنین، لحنشون اینه. شما که دیگه ماشاءالله علی مرشدی، یعنی علی مرشد نیستی، دارن مسخره میکنن. از کجا عرض میکنن؟ جای مختلف ما میبینیم که مخالفان به پیامبران جسارت میکنن، میگن مثلا انا لنراک فی صفاحت علی عز بالله، میگن ما شما رو مثلا در چیز صفاحت میبینیم، ما اینو داشتیم. اما خب آقا اینجا که انا لنراک فی صفاحت نیستش که، آره، اما معید ما برای که اینا هم مثل همه مشرکین دارن مسخره میکنن چیه؟ دعای بعد نگاه کنید، میگه اینا به حضرت گفتن ما نفقهو کثیرن مما، خیلی از چیزایی که میگه ما عالیمون نمیشه. اگر یه آدمی آدم رشید و رشد یافته و عاقل و کاملی باشه، حرفایی که به نظر مهمل بیاد طبیعتا نمیزنه. اینا دارن به حضرت میگن حرفای تو چیه؟ حرف مهمله. حرفی که انسان متوجه نمیشه بیمعنی، عرب بهش میگه چی؟ مهمل. میگن مهملات میبافه طرف، به همین معناست. اینا دعای بعد اگه حضرت حلیم و رشیده و اونا واقعا حضرت حلیم و رشید میدونن، چرا بهش میگن ما نطقا و کثیرن به ما تقول؟ این نشون میده که این که استهزا باشه خیلی هم عجیب نیست، خصوصا ما سابقه برخورد همه مشرکین با انبیا رو داریم که یکی از اولین و ابتدایی ترین کاراشون چی بود؟ مسخره کردن بود و استهزا بود. این رسم همیشگی آدمای بی منطقه، آدم بی منطق استدلال من، اونی که تو دعوا فحش میده، اونی که کتک خورده، ارزه زدن، خب بجوری بزنی یه چه فحش میدی، اونی فحش میده که زور نداره، اونی مسخره میکنه که استدلال، کسی استدلال داره. این یه نکته است، ما میخوام با کسی بحث بکنیم، کسی حرف اشتباهی زده، اصلا اون رو مسخره نکنیم. آره ایشون اگه شعور داشت اینو نمیگفت، این ضعف اینجوری گفتن اون فرد تو موضع مظلومیت قرار میده و این به ضرر ماست و به نفع اون نیاز دارم. آقا فلانی چه مطلبی گفته، این مطلبی که ایشون فهمیدن سه تا نکته در موردش قابل ذکره. یک، دو، سه. اینجوری اگه دنبال له کردنش هم از اینجوری له میشه قربتن الالله، ولی تو میگی ما اگه شعور داشت اینا رو نمیگفت. ولی هرچی استدلال هم بکنی این بیادبی اول اونا خراب میکنه. ما نیازه داریم مسخره. اینا قاعده شون این بود، مثل همه ضعفای تاریخ، ضعفای فکری و عقلی، ضعفا مسخره میکنن. پس چی مسخره میکنید؟ یا حرفی من زدم جواب بدید، جواب ندارن شروع میکنن مسخره کردن. سه، یه معنای محتمل سومی که از سوره مارکه دخان آیه شریفه 49 میشه گرفت، اونجا به اهل جهنم میگن که ذوق بکش، انک انتل عزیزل کریم. ببخشید اهالی جهنم عزیز و کریمن؟ آره، این چیه؟ این یه جور تحقیر اونهاست، میگن ذوق، انک انتل عزیز و کریم. بفهم شما که عزیز و کریم بودید بفهمید بخورید، این زقوما رو بر شما آماده کردیم. آه یعنی چی؟ یعنی این آدمی که وارد جهنم شده به ناحق خودشو خیلی عزیز و کریم و بزرگ میدونسته، میگن جناب عزیز کریم زقوم ارسلیه. اینم از این سنخ بگیریم، یعنی اینا میگن انک انتال حلیم و رشید، نزد ما که تو علی عزب الله چی؟ سفیهی. اما پیش خودت حلیم و رشید، بگیم کنی حلیم و رشیده، خیلی جناب حلیم و رشید پیش خودت، تو دیگه چرا این حرف رو میزنی؟ چی؟ یه جور دیگه است. این که نزد خودت هستی تو اون استهزا، میگه نیستی، نزد خودت هم نیستی، ولی اینجا میگه تو خودت فکر میکنی حلیم و رشیدی، اما بر ما هم چیزی نیست. این معانی میشه حتی جمع هم باشه، جمع بشه بعضیاش با هم، ولی این که نظر دوم رو انتخاب کردیم، هم با توجه به سنت مشرکین در طول تاریخ، هم با توجه به این که اینا دو آیه بعد حضرت رو غیر مستقیم متهم میکنن به چی؟ به مهملگوی علیه عزبالله. این حرفا که میزنی و آدم حلیم و رشید حرف مهمل چی؟ نزد ما صفی، نزد خودت حلیم رشید. مرسی هم خارجی. خب ما نه نزد ما نیستی، ولی خودت پیش خودت.